درود دوباره به شما شنوندگان خوب رادیو فردا در این روز چهارشنبه ده مرداد تابستان 1403 که امیدوارم روز خوبی برای شما باشه. در روزی که خبر کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس مهمترین خبر روز هست، اما اسماعیل هنیه که بامداد امروز چهارشنبه در اقامتگاهش در تهران به دلیل اصابت یک پرتابه کشته شد و هنوز مشخص نیست که این پرتابه چگونه باعث کشته شدن اسماعیل هنیه شده، چه کسی بود؟ از همان اولین ساعات اعلام این خبر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اسرائیل رو به برنامه ریزی و انجام این عملیات متهم کردن. اسرائیل هم تا کنون واکنش رسمی به این عملیات نشون نداده، هرچند که برخی مقام ها واکنش های غیر رسمی و اشاره هایی به این موضوع داشتن. اما کشته شدن یکی از مقام های ارشد گروه افراطی حماس در تهران پرسش هایی رو درباره مسائل امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در حفاظت از مهمانان خارجی و اساساً در حفاظت و اشراف اطلاعاتی برانگیخته. جمشید زن نگاهی میکنه به این واقعه و این موضوع.
نهادهای امنیتی سپاه پاسداران هنوز جزئیات این حمله را اعلام نکردند، ولی در اطلاعیه دوم سپاه گفته شده اسماعیل هنیه و یکی از محافظانش در محل اقامت خود در تهران کشته شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم گزارش داده که این حمله حدود ساعت 2 بامداد به وقت محلی و در یکی از اقامتگاه‌های ویژه در شمال تهران انجام شده است. برخی رسانه‌های ایران محل اقامت هنیه را یک آسایشگاه جانبازان در شمال تهران ذکر کرده‌اند. به گزارش تسنیم این حمله با یک پرتابه از هوا انجام شده، ولی معلوم نیست که این پرتابه موشک بود یا پهپاد. یک شاهد عینی از تهران هم به رادیو فردا گفته حوالی ساعت 2 بامداد از اردوگاه بسیج الزهرا در مجموعه تاریخی سعدآباد که متعلق به سپاه پاسداران است و به ظاهر برای اقامت مهمانان استفاده می شود، صدای مهیبی به گوش رسید. به گفته این شاهد عینی شیشه های خانه ها در خیابان اطراف محل واقعه لرزید، اما خسارتی به بار نیامد. مسئولیت حفاظت فیزیکی از مقامات سیاسی در ایران بر عهده سپاه حفاظت انصارالمهدی است که زیر مجموعه سپاه پاسداران محسوب می شود. برخی فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی می گویند سپاه حفاظت از اردوگاه الزهرا برای اقامت موقت مهمانان ویژه استفاده می کند، ولی رادیو فردا مستقلا نمی تواند این جزئیات را تایید کند. آقای هنیه که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان به تهران رفته بود، دیدارهای جداگانه‌ای با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان رئیس جمهور داشت و در برج میلاد هم با عده‌ای از مردم دیدار و گفتگو کرد. از همان نخستین ساعت تایید خبر کشته شدن اسماعیل هنیه و یکی از محافظانش در تهران، همه مقامات ارشد جمهوری اسلامی، اسرائیل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور را به قتل مسئول دفتر سیاسی حماس متهم کردند. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. همزمان رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو به وزرای کابینه‌اش دستور داده از هر گونه اظهار نظری درباره این واقعه شدیداً خودداری کنند. ولی دست کم یکی از وزرای دست راستی کابینه اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق تلویحاً خوشحالی خود از این حمله را اعلام کرد و همزمان با آغاز واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی در صبح روز چهارشنبه این پرسش در تهران مطرح شد که محل اقامت اسماعیل هنیه چگونه لو رفته و چرا موشک و یا پهباد پرتاب شده از طرف پدافند ضد هوایی سپاه پاسداران شناسایی و خنثی نشده است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس در گفتگوی با وبسایت دیدبان ایران احتمال نفوذ و دست داشتن افراد نفوذی در لو دادن محل اقامت مهمانان مراسم تحلیف را مطرح کرده است. بلافاصله پس از اعلام کشته شدن اسماعیل هنیه، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز جلسه اضطراری تشکیل داد و سپاه پاسداران تاکنون دو بیانیه درباره این حمله و پیامدهای احتمالی آن برای اسرائیل منتشر کرده است. در ایران 3 روز عزای عمومی اعلام شده و قرار است روز پنجشنبه مراسمی رسمی در تهران برگزار شود و روز جمعه پیکر اسماعیل هنیه در دوحه قطر به خاک سپرده خواهد شد.
گزارشی بود از همکارم جمشید زن درباره چگونگی کشته شدن اسماعیل هنیه. الان ساعت 5:05 عصر تهران هست، در پراگ ساعت 3:35. من بنیامین سعد همراه شما هستم در قالب ویژه برنامه‌ای که اختصاص داره به موضوع کشته شدن یکی از مقام‌های عالی رتبه گروه افراطی حماس در تهران، در شمال تهران. اما اینجا همکارم کامبیز کراماتی با ماست تا درباره آخرین واکنش‌ها و اتفاقات و حواشی این ماجرا با هم صحبت کنیم. کامبیز، حواشی داخلی و واکنش‌های داخلی این ماجرا چه بوده؟
بله بنیامین، ببین، اول واکنش‌های داخلی، خب از اول صبح شروع شد. اولش بیانیه‌ای بود که سپاه پاسداران اصلا خبر رو اعلام کرد که این اتفاق افتاده و جزئیات بیشتری نداد، ارائه جزئیات بیشتر رو به بیانیه دومش موکول کرد. اما مثلا 1-2 ساعت بعد که بیانیه دوم اومد، چندان جزئیاتی توش نبود که هیچ، خیلی اطلاعاتی که در اون فاصله از منابع مختلف منتشر شده بود همونها عملا تکرار شده بود، بنابراین اون اتفاق نیفتاد. اما از لحاظ لحن پیام هایی که داده شد در داخل واکنش ها، خب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یکی از تندترین پیام ها رو داد و گفت به خصوص با توجه به اینکه این اتفاق در داخل خاک ایران افتاده و در حریم جمهوری اسلامی بوده، خونخواهی او وظیفه ایران هستش. بنابراین این موضوع مطرح کرد که این خونخواهی اگر قرار باشه انجام بشه، از ایران انجام بشه،
و اشاره کرد که مهمان ما بوده و خونخواهی مهمان واجبه.
بله، و در همین راستا هم ساعتی پیش یک پرچم سرخ رنگ رو بر بالای مسجد جمکران به اهتزاز درآوردن به اسم پرچم انتقام،
بله،
که حالا ظاهرا یک بار دیگه موقعی که قاسم سلیمانی هم به دست نیروی آمریکا در آغوشش بود، این اتفاق افتاد و این پرچم در اونجا به اهتزاز درآمده بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران هم کم و بیش لحن مشابهی داشت و گفته بود که بله، این حرکت اسرائیل یک اقدام بزدلانه بوده و باید به اصطلاح مجازات بشه در این مورد. اما مثلا محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور لحن آرومتری داشت و گفت، مشخصا گفت که تهران علاقه‌ای به افزایش تنش‌ها توی منطقه نداره.
اتفاقا این نکته جالبیه کامبیز که بهش اشاره کردی، چون بعد از حالا انتخابات و آمدن مسعود پزشکیان، این چیزی هستش که خیلی از مقام‌های جمهوری اسلامی بیان می‌کردن که ما مایل به افزایش تنش نیستیم. درسته. و حتی آمدن پزشکیان هم به نوعی این موضوع رو بیان می‌کرد یا مطرح می‌کرد که او لحن در واقع آرام‌تری داره در مواجهه با اسرائیل و
در واقع اصولا اینکه باز هم یک دوره دیگری از تنش زدایی رو بخواد ایران تجربه کنه. و خب حالا این مسئله ممکنه از همین مسیر در واقع شروع بشه یا باز بشه. در همین راستا باز مثلا محسن رضایی که از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و الان هم عضو مجمع تشخیص مصلحته، اون باز گفته بود که ایران اسرائیل بهای سنگینی خواهد داد، اما اینکه کی این بها رو ازش خواهد گرفت رو مشخص نکرده بود. بیانیه دوم سپاه رو که بهش اشاره کردم، این نکته ظریفی که توش بود این بود که باز اونام تاکید کرده بودن که انتقام گرفته خواهد شد، اما مسئول این انتقام رو نه ایران بلکه جبهه مقاومت که معمولا گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هستن معرفی کرده بود به نوعی. بنابراین این داستان یک مقداری نوع واکنش از داخل ایران کمی متفاوت هستش.
این در واقع نشون میده که از آغاز صبح، که حالا بعد از اون صحبت های در واقع سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که یکم سفت و سخت بود، نشون میده که یکم مسیر سعی کردن که مسیر ملایم تری در بیان گفتگوهاشون طی بکنن. اما در بین اسرائیلی ها چه واکنشی بوده؟
اسرائیلی ها خب همینطور که جمشید هم در گزارشش گفت، تا الان واکنش کاملا صریح و مستقیمی نبوده، که البته این کم و بیش در راستای سیاست دائمی اسرائیل است که اونا معمولا موضع گیری نمی کنن. یکی از سخنگوهای دولت این کشور آقای داوید منسر یک گفتگو داشت با خبرنگاران، وقتی ازش پرسیدن در این مورد مشخصا گفتش که ما در این مورد اظهار نظر نمی کنیم و نظری نمیدیم. اما کمی شاید مثلا 1-2 ساعت قبل از این گفتگوی مطبوعاتی آقای منسر دفتر مطبوعاتی دولت اسرائیل در فیسبوک یک عکسی از آقای هنیه رو منتشر کرده بود که به شکل گرافیکی یک مهر روش خورد و در اون مهر نوشته شده بود حذف شد. به نوعی شاید تلویحی داشت نشون میداد که مسئولیت رو دارن میپذیرند یا حداقل از این اتفاق شادمانن و خوشحالن.
معمولا حسابهای کاربری مربوط به اسرائیل، حالا چه رسمی چه غیر رسمی، در شبکه‌های اجتماعی هم از این کارت ها یا تصاویر استفاده میکنن وقتی که یکی از در واقع مقامات یا مسئولان ارشد حزب الله لبنان یا حماس کشته میشن، از این کارت ها استفاده میکنن برای اینکه در واقع نشون بدن که اون آدم دیگه وجود نداره. یا
دقیقاً درست، ضمن اینکه اصولا اگه همینجور که گفتی به طور کلی حساب های فضای مجازی در واقع مرتبط با دولت اسرائیل و حتی ارتش اسرائیل معمولا احساس میشه که دستشون بازتره در اظهار نظر تا مثلا فرض کنیم که سخنگوهای دولت و ارتش در مقابل خبرنگاران.
دقیقاً، یعنی در واقع موضع رسمی و دولتی تا این لحظه اعلام نشده
که معمولاً همون که آره که ما ترجیح میدیم اظهار نظر،
که معمولاً هم پیشینه اسرائیل همین رو نشون میده در تمام سالهای گذشته. خب اما کشورهای دیگه از جمله قطر که میزبان به نوعی اسماعیل هنیه هم بود و دفتر سیاسی حماس هم طوری که در بخش قبلی هم تو بهش اشاره کردی در اونجا قرار داشت، قطر چه گفته؟
خب بله، قطر اتفاقا خیلی مهم هستش، چون همینطور که گفتی علاوه بر میزبانی از دفتر سیاسی قطر، مهمترین بازیگر در این گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه اخیر بوده که در حقیقت نقش میانجی رو بازی میکرد، میزبان چندین دور از مذاکرات بین حماس و اسرائیل به همراهی حالا برخی کشورهای دیگه بوده و الان به نظر میاد که خیلی از این داستان سرخورده شدن. وزیر خارجه قطر که نخست وزیر این کشور هم هست، اولا گفته که این به شدت محکوم کرده این حادثه رو و گفته که در واقع این یک جنایت شنیع و اقدام خطرناک بوده و همزمان نقض فاحش قوانین بین‌المللی حقوق بشر. اما در ادامهش به نکته خیلی جالبی اشاره کرده نخست وزیر قطر و گفته که خب به نظر میاد که دیگه گفتگویی در میان نمیتونه باشه، به خاطر اینکه وقتی یکی از دو طرف گفتگو طرف مقابل رو میکشه دیگه قراره کی با کی حرف بزنه و میانجیگری بی‌معنا میشه. بنابراین این شاید یکی از جالب‌ترین اظهار نظرهای بین‌المللی بود.
آمریکا چه؟
آمریکا تا ساعتی پیش واکنشی نداشت. در نهایت یک اظهار نظر از آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا داریم که اون هم خیلی مستقیم به داستان اشاره نکرده، فقط گفته که واشنگتن از این نه تنها نقشی نداشته در این اتفاق، بلکه حتی اطلاع هم نداشته. از اون طرف مثلا اتحادیه اروپا به شکل عجیبی ساکت هست، هیچ چیزی نگفته. تنها کشور اتحادیه اروپا که در این مورد حرف زده آلمان بوده که اونم یک پیام کاملا خونسا و خواستار خیشتنداری همه طرفین و به اصطلاح کاهش تنش شده، به خصوص از ایران این رو خواسته.
خب حالا تا بریم به سراغ یک موضوع دیگه که به نوعی مرتبط هست با این موضوع و اون در واقع امنیت ورزشکاران اسرائیلی در المپیک 2024 پاریس هست.
درست.
موضوعی که خودت قبلا روش کار کردی و خبرهاش هم داشتیم. چند شنونده برای ما پیغام گذاشتن که با هم میشویم درباره این اتفاق.
به نظر من ترور اسماعیل هنیه در تهران به این معنا بود، یک پیام روشن به سران جمهوری اسلامی ایران داد که واقعا تهران ناامنه برای شما، ایران برای شما ناامنه. همچنان که وزیر سابق اطلاعات گفت باید تمام سران جمهوری اسلامی از خودشون بترسن، از امنیت خودشون بترسن، بابت اینکه اسرائیل اشراف اطلاعاتی خیلی خیلی زیادی داره. این نظر من بود.
فارغ از این که این فرد در خارج از ایران چه کار کرده یا چه وابستگی به حکومت ایران داره، تو وهله اول این تجاوز به خاک ما بوده و دهنکجی به امنیت مردم ایران. نکته دوم که جای تعجب برام داره، خوشحالی خیلی از هموطناست که فکر میکنم دلیلش این باشه که خیلی از ما راه درست و برنامه‌ای برای گذر از استبداد و رسیدن به آزادی نداریم، که اینجوری تو هر دوره‌ای به یه بیگانه‌ای چنگ میندازیم که شاید بتونه یه کمکی به ما بکنه. این ترور میتونه در مورد هر فرد دیگه‌ای که بیگانه فکر میکنه در آینده میتونه برای منافعش ضرر داشته باشه صورت بگیره، فقط راجع به جمهوری اسلامی یا افراد وابسته به جمهوری اسلامی محدود نخواهد شد اگر پاسخ درستی بهش داده نشه.
مشخص شد چقدر تو ایران امنیت هست. اصلا امنیت میریزه از سر رو کشور برای همه. حالا یکی دیگه میاد جاش، اونم میچاپه از ایران. اینا همینا نبودن که با ایران روابطشون قطع کردن، اون مرسی که اومد سر کار. بعد به دنیا هم ثابت شد که تو ایران چقدر امنیت هست. ما نمیدونیم مقتدریم، امنیت هیچی نیستین شما، هیچی. نگاه کنین خوب ببینین هر کاری اسرائیل